ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 تن رسید. ایران و 5+1 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مذاکره می کنند. خبرگزاری قوه قضاییه میگوید آیت الله لاریجانی تغییراتی در دستگاه قضایی انجام خواهد داد. درود شنوندگان عزیزم. تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 تن رسیده است. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان ایلام از افزایش تعداد مصدومان زلزله در بخش مرمری واقع در نزدیکی دهلوران در غرب ایران به 250 تن اطلاع داد. به گزارش ایرنا، احمد کرمی گفت مصدومان به مراکز درمانی شهرستانهای دهلوران، آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. به گفته او تاکنون تلفات جانی از زلزله صبح امروز در این منطقه گزارش نشده است. این زلزله که حدود ساعت 7 صبح رخ داد به بزرگی 6.1 ریشتر بود و به گفته مقامات محلی کسی بر اثر آن کشته نشده است. بخش مرمری در 55 کیلومتری شهرستان آبدانان در استان ایلام واقع شده و دارای 11 روستاست. پیشتر مجید عسکری فرماندار شهر آبدانان گفته بود که خسارت زلزله در آن منطقه بسیار سنگین و در برخی روستاها 100% بوده است. به گزارش ایرنا، زمین لرزه 3 استان ایلام، لرستان و خوزستان را تکان داده است. یکی از معاونان وزیر خارجه ایران امروز گفت که مذاکرات تهران و گروه 5+1 در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی که عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران است گفت که این مذاکرات ممکن است در سطح وزرا باشد و پیش از آن نیز مذاکرات دو جانبه با اعضای گروه 5+1 برگزار می شود که هنوز زمان و مکان آن مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ها، مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه روز دوشنبه گفت که اگر طرف مقابل وقت کشی نکرده و موضوعات غیر مرتبط را وارد مذاکرات نکند، می توان تا 3 آذر ماه به نتیجه رسید. وی تأکید کرد که ایران برای رسیدن به نتیجه با هر هزینه‌ای توافق نخواهد کرد و بر اساس چارچوبی که تعیین شده مذاکره می‌کند. گزارش حاکی است که آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پس از آغاز دوره جدید ریاستش بر آن قوه به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی آن قوه انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، در روزهای آتی غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول آن قوه، محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حسین کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می‌شوند. در حال حاضر محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پنجشنبه گذشته حکم آیت الله لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه را برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید کرد. در آستانه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی، پخش نامه‌ای در میان نمایندگان درباره نحوه کسب مدرک دکترای حسن روحانی رئیس جمهوری این استیضاح را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. در این نامه آمده که مدرک دکترای حسن روحانی در زمان نمایندگی وی جعلی بوده و حسن روحانی در زمان نمایندگی مدرک دکترا نداشته است. برخی نمایندگان توضیح این نامه را تخریب و فسادسازی پیش از استیضاح وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی خواندند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس، بالا گرفتن اختلافات نمایندگان موافق و مخالف از یک سو و پخش نامه‌ای علیه مدرک تحصیلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجلس روند این استیضاح با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو شده است. خبرگزاری ایسنا متن نامه و سایت خبری تابناک عکس نامه توزیع شده در میان نمایندگان مجلس را منتشر کردند و در آن حسن روحانی متهم شده زمانی که نماینده مجلس بوده مدرک دکترا نداشته است. این نامه همچنین خواستار توضیح رئیس جمهوری ایران درباره نحوه کسب عنوان استاد تمام و چگونگی تحصیل در انگلستان همزمان با تصدی پست‌های مانند نایب رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است. کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس در انتقاد از توضیح این نامه آن را جفسازی و تخریب فضا پیش از استیضاح وزیر علوم از سوی برخی از نمایندگان مجلس خوانده و مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو جبهه پایداری را مسئول نگارش این نامه معرفی کرده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره ارتباط موضوع استیضاح وزیر علوم و توضیح نامه علیه رئیس جمهوری ایران در مجلس به رادیو فردا میگوید
اون چیزی که الان وجود داره اینه که طرفین به شدت در یک نبرد رسانه‌ای و تا حدود سیاسی قرار دارن، یعنی اصولگرایان سعی کردن یک رنگبوی علمی بدن و مشروعیت داشتن به استیضاح خودشون، خصوص تاکید داشتن روی پیشرفت علمی که شاید میگفتن با سیاسی کاری دولت آقای روحانی روند پیشرفت علمی متوقف شده و میخوان جلوی تبدیل وزارت علوم به یه باشگاه سیاسی رو بگیرن. بعد که با انتشار روی از اسناد مربوط به بوسیه ها در واقع مواجه شدن، به نوعی غافلگیر شدن. اول یک اعتراضای محدودی کردن که مثلا چرا این اسناد در دست رسانه ها هست، چرا وزیر علوم تا حالا اینو افشا نکرده و اینها ارتباطی نداره، ولی وقتی که دیدن که توی این موج رسانه‌ای که ایجاد شده این اعتراض به جای نمیرسه، سعی کردن که بیان با یک پاتک‌های سنگینی جبران بکنن. مثلا بحث مدرک دکترای وزیر کار دولت آقای روحانی رو پیش کشیدن، برخی از معاونان وزیر علوم رو فرزندان اونها رو اسامیشون مبشر کردن، گفتن اینها بوسیه گرفتن و در نهایت سراغ خود آقای روحانی رفتن. علت هم اینه که میخوان تندترین پیام ها رو بفرستن، میخوان از هر گونه افشاگری بزرگی که شاید مثلا احتمالش میره وزیر توی جلسه سیتا انجام بده از اون جلوگیری بکنن و بگن که اگر از این بر افشاگری صورت بگیره از اون برم افشاگری هایی صورت خواهد گرفت.
با اینکه گفته می شود افشا و انتشار اسامی استفاده کنندگان از بورسیه غیرقانونی یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم است، روز یکشنبه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم در امور دانشجویی به خبرگزاری ایسنا گفت که اسامی منتشر شده افراد استفاده کننده از بورسیه در برخی از سایت های خبری درست نیست و آن را خلاف روال قانونی خوانده است. هفته گذشته برخی از سایت های خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اعلام کرد به اسنادی دست یافته که نشان می دهد اعضای برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه های غیرقانونی قرار دارند. در همین حال فراکسیون رهروان ولایت به عنوان بزرگترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس روز یکشنبه 26 مرداد جلسه ای با رضا فرجی دانا وزیر علوم برگزار کرد و آنطور که کاظم جلالی رئیس این فراکسیون به خبرگزاری ایسنا گفته است قرار شده تا قبل از روز استیضاح فراکسیون رهروان ولایت درباره آن تصمیم گیری کنند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 بازگو کنید.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیارن،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان به زودی از رادیو فردا.
با من از دریا بگو. تازه ترین فیلم مستند رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند برای نمایش در دو جشنواره جهانی در شهرهای مونترال در کانادا و فلوریدا در آمریکا برگزیده شده است. بحث محوری این فیلم اگرچه پیرامون اعدام دسته جمعی صدها زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در تابستان سال 67 هجری شمسی است، ولی با این حال نگاهی هم دارد به حرکتهای آزادی خواهانی زنان در آغاز انقلاب، اعدام شخصیتهای سرشناس و سران کشوری و لشکری شاهنشاهی پهلوی و اشغال سفارت آمریکا. درباره حال و هوای این فیلم که به مادران خاوران تقدیم شده بیشتر میشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
به دنبال تار مویی از من یا تیک پاره ای از دامنم میگردی، هرگز پیدا نمیکنی. هر تیکه از تنم تو یکی از این گورای ناشناخته دفنه.
با من از دریا بگو نام تازه ترین فیلم رضا علامه‌زاده، کارگردان ساکن هلند است که ساختاری داستانی مستند دارد و راوی آن هنرمند جوانی است به نام رویا که در روز گشایش نمایشگاه نقاشی‌ها و طراحی‌هایش در تهران دستگیر و روانه زندان شده. رویا در این فیلم با دختر تخیلی خود به نام دریا از طریق طرح‌های ساده خود درد دل می‌کند. در لابلای این فیلم تماشاگر با تنی چند از شاهدان و جان به در بردگان اعدام‌های تابستان سال 67 نیز آشنا می‌شود که برشی از سرگذشت دردناک خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بازگو می‌کنند. فیلم با من از دریا بگو سوای این از مسائل و ماجراهای دیگری هم از آغاز انقلاب به بعد یاد می‌کند. رضا علامه‌زاده.
کشتار 67 بی مقدمه که انجام نشد، در واقع مقدماتی هم داشت. من به عنوان هنرمند انتقاد از خود و از روشنفکران جامعه در این فیلم انتقاد هست به صراحت. اینکه چگونه شد که موقعی که تظاهرات زنان برای حجاب در ایران انجام شد، حمایت همگانی به ویژه طرف روشنفکران نگرفت. چگونه شد وقتی سفارت آمریکا در ایران اشغال شد، روشنفکران جامعه عوض که این یه عمل غیر اخلاقی ضد فرهنگی تلقی کنند، حمایت کردن. به نوعی من مروری بر این ماجراهایی که از اعدامای روز اول انقلاب، یعنی از اعدام هویدا گرفته شروع شد، انحرافاتی که انجام شد تا رسید به کشتار 67، یه مرور ساده رو کردم و یه انتقاد از خود و از جامعه روشنفکر ایران در این فیلم هست. چگونه شد ندیدن که خمینی آدمی نیست که به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی ارزش بذاره اگر به قدرت برسه. علاوه بر این در این فیلم یه زمینه‌ای تاریخی اینجوری رو هم بررسی می‌کنه که چگونه شد که یه همچین امکانی برای خمینی و دوروبرش فراهم شد که بتونن دست به کشتار بزنن که نهایتاً به کشتار عظیم 67 بی انجام. و این فیلم از همون موقع من و همکارانم در این فیلم همه نظرمون بود که اینو به مادران خاوران تقدیم کنیم که کردیم. و خب خاوران کلن در این فیلم نقش بسیار حساسی داره.
به خاوران رفتیم، دیدیم که تیکای لباس از زیر خاک زده بیرون. مادران شروع کردن زمین رو با چنگ کندن. مادرم دست کشید یک تیک شلوار کرم رنگ از زیر زمین کشید بیرون، گفت خاطره بیا کمکم کنه. من تو پیدا کردم، بگردم راست میگه، کشیدمش بیرون، از هم دیگه جدا شد. فقط اونجا یکی از مادرها گفت که نکنید، این بچه ها با هم بودن، بذارید با هم باشن، هنوز کنار هم باشن، فقط کمک کنین که خاک بریزیم روشون.
فیلم مستند داستانی با من از دریا بگو روز جمعه این هفته همزمان با آغاز هفته سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در سه روز متوالی در 38th جشنواره جهانی فیلم در شهر مونترال کانادا به نمایش در می آید. در اولین نمایش فیلم قرار است شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این فیلم و اعدام زندانیان سیاسی در فستیوال مونترال سخنرانی کند. با من از دریا بگو سپس در 22 شهریور ماه در جشنواره جهانی فیلم در فلوریدای آمریکا به تماشا گذاشته می شود. این فیلم از اول شهریور ماه به ترتیب در شهرهای سوئد، آلمان، کانادا، آمریکا و اسپانیا هم اکران عمومی خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که معاون فرهنگی رئیس قوه قضایی امروز از تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار در جمهوری اسلامی دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی، هادی صادقی گفت تفکیک جنسیتی بر اساس آموزه‌های دینی امر حیاتی و بجاست. پیش از این محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته بود غیرت دینی اجازه هم اتاقی زنان و مردان در محیط‌های کاری شهرداری تهران را نمی‌دهد. این اظهارات واکنش‌های زیادی همراه داشت، از جمله برخی از اعضای دولت حسن روحانی از تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار انتقاد کردند. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.